داره شست و شوشو داره اینا، به این دلیل آدم خیلی توش عرق میکنه میسوزه.
با رعایت کامل نکات بهداشتی،
با ماندن در خانه
و قطع زنجیره انتقال،
کرونا را شکست می دهیم.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به 1,600,000 نفر و تعداد جانباختگان به 91,000 تن افزایش یافت. در آمریکا تا این لحظه 440,000 نفر بیمار و نزدیک به 16,000 تن فوت شدند، اما در اروپا مدیر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی اوضاع را بسیار نگران کننده توصیف کرد. ایتالیا حدود 140,000 مبتلا و بیش از 17,600 قربانی دارد. دولت ایتالیا بار دیگر از بی‌توجهی اروپا به درخواست مالی این کشور برای مقابله با بحران کرونا انتقاد کرد.
انتقاد نخست وزیر ایتالیا از اروپا. جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا در مصاحبه تلویزیونی با اشاره به پیامدهای سنگین کرونا بر اقتصاد این کشور بار دیگر بر ضرورت صدور فوری اوراق قرضه کرونا توسط اتحادیه اروپایی پافشاری کرد. کونته گفت:
اروپا سی آلتزا دلا سفیدا، altrimenti
اگر اروپا در برابر چالش بزرگ فعلی نتواند درست عمل کند، در آن صورت باید با رویای اتحاد اروپایی خداحافظی کرد و هر کشور مستقلاً برای مهار کرونا عمل کند. نباید فراموش کنیم که دادگاه تاریخ دولتمردان اروپایی را قضاوت خواهد کرد.
حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
اسپانیا 153,000 مبتلا و بیش از 15,000 نفر فوتی دارد. فرانسه هم 113,000 مبتلا و حدود 11,000 تن جانباخته را اعلام کرده است. در آلمان شمار بیماران کرونایی به 114,000 نفر و جانباختگان به 2,350 تن رسیده است. تعداد مبتلایان در انگلیس هم بیش از 61,000 نفر و آمار جانباختگان بیش از 7,000 نفر اعلام شده است. در ترکیه شمار مبتلایان از 38,000 نفر عبور کرد و تعداد جانباختگان به 812 تن رسید. دولت ترکیه برای کنترل فضای مجازی در خصوص ویروس کرونا 1,000,000 لیر جریمه برای انتشار دهندگان اخبار جعلی در نظر گرفته است. دولت برزیل که 16,000 بیمار کرونایی و 823 تن فوتی دارد برای مقابله با کرونا بودجه جنگی تصویب کرد و ارتش را موظف به همکاری با وزارت بهداشت کرد. وزارت بهداشت غزه در فلسطین با صدور بیانیه‌ای از همه کشورها برای فرستادن کیت‌های آزمایش کرونا درخواست کمک کرد.
شورای عالی کار بعد از جلسات متعدد میزان افزایش دستمزد کارگران در سال جاری را 21% تعیین کرد. آقای شریعت‌مداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:
مدت 6 ساعت مجلسه 291 شورای عالی کار رو با دستور جلسه تعیین حداقل مزد برای سال 99 با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و هم دولت در محل تعاون کار رفاه اجتماعی برگزار کردیم. بعد از بحث و گفتگوی به عمل آمده در زمینه حداقل مزد به 21% افزایش مزد در سال 1999 نسبت به سال 1998 رسیدیم،
یعنی یه چیزی حدود 1,830,000 تومان،
1,835,426 تومان. علاوه بر اون افزایش دستمزد برای سایر سطوح مزدی به میزان 15% به اضافه 91,000 تومان تعیین شد. مجموع دریافتی کارگران عزیز ما در سال گذشته نسبت به حداقل سبد معیشت خانوار کارگری 3.3 نفر 55.2% اون رو تامین میکرد، در سال جاری نسبت به 55.6% افزایش پیدا کرد. امیدواریم که این تصمیم مبارکی باشه.
وزیر جدید جهاد کشاورزی گفت: تلاش میکنیم قیمت گندم در ایران به قیمت جهانی نزدیک شود. آقای خوازی افسود: استفاده از ارقام پرمحصول و تسریع در تحویل کود شیمیایی به کشاورزان از طرح‌های دیگر برای گندم کاران است.
حدوداً 23% میزان بارندگی ما نسبت به میانگین طولانی مدت بیشتر بود. تخمین میزنیم که انشالله به لطف خداوند حدود 10.5 میلیون تن گندم خریداری بکنیم از دست کشاورزان عزیز، و ما در نظر داریم با نشست‌های متعددی که با کشاورزان و اتحادیه‌های مربوطه به ویژه بنیاد گندمکاران خواهیم داشت، گندم رو قیمت واقعیش رو بتونیم هر سال نزدیکتر به قیمت‌های جهانی و قیمت‌های روز دنیا بکنیم و قطعا این میتونه به پایداری تولید گندم در کشور ما کمک بکنه. گندم آبی ما حدود 4.5 تن در هکتار هست و گندم دم ما حدود 1.3 هستش. یکی از مهمترین نهادهایی که میتواند افزایش عملکرد رو به دنبال داشته باشه رقم خوبه که برای اون برنامه‌ریزی‌های خیلی خوبی اتفاق افتاده. موضوع دوم رسوندن کود شیمیایی به موقع در اختیار گندمکاران عزیز هستش.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان توافق گروه‌های سیاسی عراق برای معرفی مصطفی الکاظمی به عنوان نخست وزیر جدید را گامی اساسی در اداره امور این کشور دانست و گفت جمهوری اسلامی ایران همواره از استقلال، حاکمیت ملی، یکپارچگی ارضی و ثبات سیاسی در کشور عراق حمایت می‌کند و اتفاق نظر تمامی جریانات سیاسی عراق از طریق روندهای دموکراتیک را تنها مسیر برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات می‌داند. آقای موسوی افسود جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آمادگی کامل خود را برای همکاری با دولت عراق به منظور عبور آن کشور از مشکلات و نیل به اهداف عالی مردم و مرجعیت عراق اعلام می کند.
بارش رحمت الهی 29 استان کشور را فرا گرفته و بسیاری از مناطق در 21 روز بهار سفید پوش شدند. سازمان هواشناسی برای جنوب غرب، غرب و مرکز کشور و دامنه‌های زاگرس بارش برف و باران پیش بینی کرد. خانم رفیعی کارشناس هواشناسی:
با توجه به شدت بارش‌ها که امشب در مناطقی از استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین، همدان، مرکزی، لرستان، کرمانشاه، شمال ایلام، چهارمحال و بختیاری، کوکل و بویراحمد، شمال شرق خوزستان خواهد بود و فردا نیز بیشترین بارش‌ها مربوط میشه به بخش‌هایی از استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوکل و بویراحمد، شمال فارس، شمال شرق خوزستان، همینطور کردستان، کرمانشاه، مرکزی، قم و جنوب سمنان و همینطور نیمه جنوبی خراسان رضوی. انتظار داریم بالا آمدن سطح آب رودخانه ها، آب گرفتگی معابر عمومی و لغزندگی جاده های مواصلاتی رو در این مناطق داشته باشیم. این شرایط رو فردا در بیشتر مناطق کشور بجز استان های هرمزگان و جنوب استان های فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان انتظار داریم و روز شنبه نیز بجز استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان در سایر مناطق کشور ادامه بارش ها رو خواهیم داشت. که
همکارم آقای مقدم و خبرهای ورزشی امشب.
متشکرم آقای قلی، شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. سجاد گنجزاده کاراتکای المپیکی ایران با تکذیب شایعه ابتلایش به ویروس کرونا گفت از ناحیه سینه احساس درد داشتم و پس از انجام تست‌های لازم مشخص شد مشکل خاصی ندارم. در این حال طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته گفت گنجزاده مشکوک ابتلا به ویروس کرونا است و پس از اخذ آزمایش‌های لازم این قهرمان ملی تا مشخص شدن نتیجه نهایی تست کرونایش در قرنطینه خانگی میماند. سایت رسمی سازمان لیگ فوتبال در واکنش به شایعه لغو مسابقات فوتبال باشگاهی در ایران نوشت طبق راهنمودهای فدراسیون جهانی فوتبال همچنان مصمم به اثرگیری مسابقات لیگ برتر و جام حذفی و سایر لیگ‌های کشور بعد از عادی شدن شرایط هستیم. آقای سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان در حکمی علیرضا خسروی را به عنوان مدیر کل امور مشترک فدراسیون‌ها منصوب کرد. خسروی که سابقه ریاست فدراسیون وشو را در کارنامه دارد، جانشین شروین اسبقیان در وزارت ورزش شده است. و احمد سعادتمند با رد خبر استعفایش از مدیرعاملی استقلال اعلام کرد هرگز خانه خودم استقلال را در این شرایط بحرانی ترک نمی کنم و با همه وجودم برای رفع مشکلات سابق و فعلی تیم تلاش خواهم کرد.
فردا جمعه 22 فروردین 1399 هجری شمسی، 16 شعبان 1441 هجری قمری و 10 آوریل 2020 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 5:11 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:38 دقیقه بامداد است.
شب بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
تم چیزیه که همه دوستش دارن، آلیسه با تمش، آلیسه با تمش،
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
دست های اراده، چشم های جستجو، گوشی برای شنیدن، کلامی از عمق واقعیت.
این یک قصه نیست،
این یک داستان واقعی،
این یک داستان واقعی.
در همین حوالی
به نام خدایی که در همین حوالی است، خدای بخشنده و مهربانی که هرگز بنده هاشو فراموش نمی کنه و تحت هر شرایطی در کنار بنده های خوبش هست. دوستان خوبم، امروز سری زدم به یک کارگاه ساده که کار بسیار مهمی در این کارگاه ساده داره انجام میشه و در خدمت آقای دکتر ابراهیم زاده هستم، یکی از کارآفرینان موفق کشور در حوزه بیوتکنولوژی گیاهی. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم و تقاضا میکنم فضای این کارگاه رو قبل از هر چیز برای شنوندگان عزیز توصیف کنید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه هموطنان عزیز در هر کجای دنیا. همطور که ملاحظه میفرمایید، اینجا یه آزمایشگاه کشت سلول و بافت گیاهی و که در زمینه بیوتکنولوژی گیاهی و تکثیر گیاهان به روش کشت سلول و بافت فعالیت میکنه هستش و ما اینجا کار اصلیمون تکثیر گیاهان هست.
فضایی که من میبینم یه کارگاه کوچک و یه سری قفس هست.
بله.
وسایل بسیار ابتدایی است و فکر میکنم سرمایه آنچنانی هم نخواد، اما کاری که داره در این کارگاه و در این آزمایشگاه انجام میشه کار بسیار بزرگی است. توضیح میدید که این ذرات بسیار ریز، به قول فرمایش خودتون سلولی، که در این شیشه ها هست چیه و این مایه‌ای که کف شیشه هاست از چی تشکیل شده؟
حضورتون عرض شود در علوم سلولی و مولکولی و در علوم زیستی مبنای فعالیت روی سلول ها هستند، چه سلول های گیاهی و چه سلول های جانوری. محیطی که شما ملاحظه می فرمایید تمام احتیاجات و مواد مورد نیاز رو برای تکثیر سلول ها داره که در واقع با مواد و هورمون هایی که در محیط وجود داره در واقع روش زندگی سلول که به چه سمتی حرکت کنه، به سمت این باشه که موادی رو تولید کنه یا ریشه تولید کنه، ساقه تولید کنه، جوانه تولید کنه، در واقع با متریالی که توی محیط وجود داره این تعیین میشه برای سلول.
یعنی در واقع این محیطی که الان در این فضای اسریل وجود داره،
بله،
بستر مناسبی است برای رشد این سلول‌های گیاهی.
دقیقاً همینطوره.
اون وقت این سلول‌ها از چه چیزایی تشکیل شده؟ چه نوع گیاهانی، گیاهان گران قیمت باید باشه؟
قاعدتاً چون روش کشت سلول و بافت روش گرونی هست و از متریال مواد خیلی گرون، هورمون‌ها بسیار گرون استفاده میشه، قاعدتاً باید گیاهانی باشه که در تکثیر به وسیله روش‌های دیگه مثل روش بذر یا روش‌های دیگه تکثیر گیاهان مثل قلمه زدن، پیوند زدن، خوابانیدن در واقع مشکل داشته باشن یا تکثیر کندی داشته باشن، که در این روش چون در واقع مزایایی داره این روش، از این روش استفاده میشه. تقریبا چندین گیاه هست که داره تکثیر میشه. اصلی ترین گیاهی که اینجا در واقع تکثیر میشه گیاه گل آنتوریوم هست که یه گیاه زینتی هست، همینطور ژربرا کار میشه، بنتوقنسول کار میشه و چند تا گیاه ساقه داره دیگه در حال تکثیر هست در این محل.
اون وقت این کار از کی شروع کردید؟
حضورتون عرض شود من تحصیلاتم کلن در زمینه کشت سلول و بافت گیاهی بوده در دوران فوق لیسانس و دکترا، تزایی که داشتم مربوط به تکثیر گیاهان با این روش بوده و در ابتدا فعالیتم در این زمینه بوده.
نمونه این کارآفرینی و در واقع اختراع شما فکر میکنم در کشور خیلی کم باشه، درسته؟
بله، تا شاید 3-4 سال قبل فقط آزمایشگاه بنده این کار رو انجام میداد در سطح
کشور.
در سطح کشور برای تولید گیاهان، ولی امروزه چند مرکز دیگه هم هستن که یک گیاه رو دارن تکثیر میکنن.
کار سختی آقای دکتر؟
کار سختی نیست سرکار خانم، یه مقدار نیاز به در واقع منابع و در واقع مطالعه و تجربه بالا داره.
دوستان عزیز شنونده، با آقای دکتر محمد ابراهیم زاده عضو هیئت علمی و استاد محترم دانشگاه گفتگو می‌کنیم که در حوزه بیوتکنولوژی گیاهی گام‌های موثری رو برداشتن، کارآفرینی کردند و در واقع یکی از قطب‌های مهم این رشته هستن در کشور. آقای دکتر از دوران کودکیتون برامون بگید، چطوری سپری کردید دوران کودکی رو، چطور تحصیل کردید تا به این مرحله رسیدید؟
حضورتون عرض، دوران کودکی من مثل تقریبا اکثر کودکان دیگه، اکثر دانش آموزان، حالت عادی و طبیعی داشت و در کنار خانواده در شهرستان. البته
کدوم شهرستان؟
بنده شهرستان قوچان بودم، از خراسان رضوی.
خب فهمیدید که دوران کودکیتون مثل دوران کودکی همه بچه
ها؟ بله بله.
سخت بود؟ شیطنت داشتید؟ درستون خوب بود؟ چگونه بود؟
حضورتون عرض شود که نه، خیلی شیطنت نداشتم. درسم شاید شاگرد دوم یا سوم در کلاس بودم، خیلی در واقع
مدام نبود.
نه بله همینطور.
اون موقع که بچه بودید دوست داشتید که یه زمانی تو این جایگاه قرار بگیرید، به اینجاها برسید؟
به هر حال هر بچه یه سری آمال آرزوهایی تو ذهنش داره که تلاش میکنه به اونها برسه. من هم مثل بچه های دیگه در نظر داشتم که فرد موفقی باشم، تلاش کنم برای این که فرد موفقی باشم. در منزلم یه آزمایشگاه خیلی کوچیک شیمی و فیزیک داشتم و سعی میکردم همه مواردی که در کتاب ها بود به نوعی خودم آزمایش کنم و بسازم
و تجربه کنم.
بسیاری از مواد رو تهیه میکردم به زحمت. وسایل آزمایشگاهی داشتم و یه اتاقی داشتم که این کارها رو انجام میدادم. ساعتها وقت میذاشتم، ولی تصورم شاید از کودکی بر این نبود که جهت زندگیم به سمت سلول و به سمت گیاه و به سمت علوم زیستی کشیده بشه. ولی
البته بی‌ارتباط هم نبوده.
بله، خب اینجا یه بخشی از کار ما همینطوری که خدمتون عرض کردم مواد شیمیایی هست که با هم مخلوط میشه و ترکیب میشه و بستر رو آماده میکنه برای اینکه سلول ها بتونن در این محیط رشد کنن.
این آزمایشگاهی که در دوران کودکی خودتون برای خودتون ساخته بودید کجا بود؟ جایی مناسبی براش داشتید؟ خانواده حمایتتون میکردن که این آزمایش رو انجام بدید؟
به هر حال تا حدی حمایت میکردن.
نمیترسیدن از این که خب بالاخره گاهی اوقات انفجاری صورت میگیره؟
بله، خب ترسشون شاید از این بابت اگر بود که خدای نکرده اتفاقی نیفته، بیشتر از این جهت.
مراحلی که در زندگیتون طی کردید تا به امروز مراحلی بود که باب دلتون باشه، تونسته باشه شما رو به اون هدفتون نزدیک بکنه؟
توکل به خدا بله، مراحل خوبی داشتم و تلاش کردم که به اون نقطه‌ای که توی ذهنم هست برسم و البته هنوز در نیمه راه هستم و تلاشم بر اینه که
ادامه بدم،
کارم رو توسعه بیشتری بدم، چه در سطح تولید و تحقیق و چه در سطح آزمایشگاه و چه در دانشگاه.
تو سرید به کجا برسید؟ تا کجا توسعش بدید کارو؟
در زمینه کار مطلوبم این هست که واردات همه گیاهان رو از خارج قطع کنم و همه تولیدات گیاهان رو بله در ایران تولید کنم. این در واقع هدف من هست.
چقدر به این مهم نزدیک شدید تا به حال؟
در مورد اختصاصا گیاه آنتوریوم شاید حدود 70-80 درصد واردات کشور در واقع
با همین آزمایشگاه کوچیک شما؟
این آزمایشگاهی که شما ملاحظه می‌فرمایید تمام قسمت کار نیست، جای دیگه هم وجود داره، یه بخشی از کار اینجا هست.
آقای دکتر، با یک سرمایه اندک من فکر میکنم که این آزمایشگاه رو شما راه اندازی کردید، درسته؟ چون اینطور که من ظاهر امر میبینم سرمایه آنچنانی نبرده این آزمایشگاه.
البته شاید سرمایه زیادی نبرده باشه، ولی خب دستگاهایی که استفاده شده دستگاه‌های خاصی هستن.
دستگاه نگهدارنده این مواد؟
دستگاه مختلفی که وجود داره دستگاه‌های خاص و تقریبا گرونی هستن.
بله. شما به عنوان همکار آقای دکتر بفرمایید که چقدر تو کارتون پیشرفت کردید و در مجموع فکر میکنید که در این کار موفق هستید؟
من تلاشم رو میکنم، البته اینکه فرد موفقی هستم یا نه خودم راضیم، و حالا اینکه جامعه و بقیه چه دیدگاهی دارن فکر میکنم با تلاش و کوشش و پشتکار و صداقت در کار میشه موفقیت های خیلی زیادی کسب کرد و انشالله ما هم به اون مرحله رسیدیم.
شما چطوری این مرحله رو طی کردید؟
در هر صورت با یک روز و دو روز به دست نیامده، پله بل پله گام به گام به این موفقیت ها دست پیدا کردیم و هر روز و هر سالی که میگذره تجربیاتمون زیادتر میشه و مسلماً باید در این راه صبوری کرد و با در واقع پشت کار و صداقت لازم به اون چیزی که میخواییم برسیم.
خیلی سپاسگزارم از شما دوستان عزیز. شنونده گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد ابراهیم زاده، عضو هیئت علمی و استاد محترم دانشگاه که در حوزه بیوتکنولوژی گیاهی گام‌های بسیار مفید و مؤثری رو در سطح کشور برداشتن و امروز به عنوان یکی از مخترعین، کارآفرینان و افراد بسیار موفق در کشور که تونستن کمک شایان توجهی در خصوص تولیدات گیاهان قیمتی و زینتی داشته باشن، به گونه‌ای که 70-80% از گیاهانی که قبلا از کشورهای دیگه وارد کشورمون میشد رو امروز ایشون دارن تامین میکنن. براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم همواره در کاری که پیش رو دارید موفق باشید. از توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز هم خیلی سپاسگزارم. خدایا ما رو تایید کن تا در سختی ها و مشکلات زندگی همواره در جهت تو گام برداریم و در نهایت به گنج بیکران تو خدای مهربان برسیم. با امید اون روز شما رو به خداوندگان میسپارم. خدا نگهدار.
هموطنان عزیزم، شب شما بخیر. به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. از همراهیتون بی‌نهایت ممنون و سپاسگزاریم. به اتفاق این همکاران در خدمت شما بودیم. تهیه کننده متین سادات فیروزی، صدا بردار زهره بیدکی، هماهنگی مصطفی واله، نویسنده محمد سعید و سادات و من هم خدمتگزار شما گوینده این بخش آسیه گرجی. یک بار دیگه عید بزرگ نیمه شعبان رو به همه شما تبریک میگیم و باهاتون خداحافظی میکنیم. هزار شعر ناب و غزل تقدیم تو، در فرصتی به بلندای شب و لحظه های تکرار ناشدنی. هزار شعر ناب و غزل تقدیم تو، وقتی در امتداد این شب با شکوه میخوانمت. هزار شعر ناب و غزل تقدیم تو. Thank you.
گیاهی تو گیاهی جان خودم یا تو پناهی
گیاهی تو گیاهی جان یا تو پناهی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. با اعلام ساعت 22 از رادیو ایران سلام عرض می‌کنم به همه شما شنوندگان این شب.